سودان بگا بشنا رجونا زمونگا خبر.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. به برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و میزبان شما در این برنامه. در سرآغاز توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که ژیلا سمیعی به توجه میرسانه.
با عرض سلام، مرکز زلزله شناسی مدیترانه اروپا یا EMSC اعلام کرد که روز گذشته زلزله به قدرت 5.7 و مقیاس ریشتر در بدخشان در امتداد سلسله کوههای هندوکش در افغانستان و به وقوع پیوسته است. این مرکز اعلام کرد این زلزله در عمق 209 کیلومتری زمین بوده است. درباره اینکه این زلزله خسارات جانی و مالی داشته است یا خیر اظهار نظری نشده است. پس از درگیری های مرگبار در بلوچستان، وزیر داخلی پاکستان می گوید که طالبان پاکستانی و تسلیحات عصری باقی مانده از نیروهای ناتو در افغانستان دست یافتند و در آینده احتمال عملیات بیشتر در پاکستان وجود دارد. این مقام پاکستانی ادعا کرد که دهشت افغانان از خاک افغانستان وارد پاکستان شده و پس از انجام حملات دوباره به این کشور پناه می برند. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی می شنویم.
شیخ رشید وزیر داخلی پاکستان در گفتگوی جدید خود با جیو نیوز همچنان اتهام وارد کرده که کمپ های مهاجمانی نمله در ولایت های ننگرهار، خوست، پکتیا، نورستان و کنر افغانستان موقعیت دارد و آنان در پاکستان هم افراد مسلح دارند. شیخ رشید گفت که گروه های شورشی بلوچ با گروه طالبان پیوستند و اکنون آنان از حمایت سایر گروه های تندو برخوردار هستند. حکومت پاکستان پیش از این ادعا می کرد که ریاست امنیت ملی پیشین افغانستان NDS و استخبارات هند RAW از گروه های حمایت می کنند که بر پاکستان حمله می کنند. اما زمانی که از شیخ رشید پرسیده شد که اکنون طالبان حاکم هستند و چرا جلو این گونه حملات گرفته نمی شود، او به این پرسش پاسخ روشن ارائه نکرد و تنها گفت که طالبان روابط خوبی با آنان دارند و بسیار همکاری می کنند. شیخ رشید قاچاق اسلحه از افغانستان را به پاکستان هم تایید کرد و افزود سلاح‌های باقی مانده از ناتو به دسترس طالبان پاکستانی قرار گرفته است. اما حکومت طالبان این ادعای حکومت پاکستان را که از خاک افغانستان بر ضدشان استفاده می شود رد کرده است. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان این مسئله را موضوع داخلی پاکستان عنوان کرد و گفت که به هیچ گروهی اجازه داده نمی شود که از خاک افغانستان بر ضد کدام کشور دیگر فعالیت کند.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. سخنگوی اردوی پولند گفت که سربازان امریکایی روز شنبه به عنوان بخشی از اقدامات ناتو برای اعزام نیروهای اضافی به دلیل ترس از حمله روسیه با اوکراین وارد پولند شدند. پرزمیلسا ولچینسکی به خبرگزاری فرانسه گفت که اولین دسته به میدان هوایی جیسنکا در جنوب غرب پولند رسیدند و افزود که بخش عمده ای از 1700 سرباز امریکایی به زودی در پولند مستقر خواهند شد. واشنگتن هفته گذشته اعلام کرد که حدود 3000 نیروی اضافی را برای دفاع از اعضای ناتو در برابر هر گونه تجاوز به اروپای شرقی میفرستد. واشنگتن در حال اعزام 2000 سرباز مستقر در ایالات متحده است. این سربازان به آلمان و پولند منتقل می شوند. 1000 سرباز دیگر که در آلمان هستند به رومانیا فرستاده می شوند. پایتخت های غربی روسیه را به استقرار 100,000 نیرو در مرزهای اوکراین برای تدارک تهاجم متهم کردند و متعهد شدند در صورت حمله تحریم های شدید را علیه مسکو اعمال کنند. وزیر خارجه ایران روز شنبه در واکنش به لغو شماری از تحریم‌های آمریکا بر ایران گفت که این اقدام می‌تواند به منزله حسن نیت آمریکایی‌ها باشد اما کافی نیست. حسین امیر عبداللهیان گفت که یکی از اولویت‌های تهران در مذاکرات هسته‌ای لغو تحریم‌ها و گرفتن تضمین است و در این زمینه درباره بخش‌هایی از تضمین‌های اقتصادی و سیاسی موافقت صورت گرفته است. تفصیل بیشتر را از نجیب خلیل میشنویم.
دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز جمعه اعلام کرد که برخی از معافیت‌های تحریمی ایران را که در اواخر دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ لغو شده بود، بازگردانده است تا زمینه بازگشت متقابل به مذاکرات هسته‌ای فراهم شود. وزارت خارجه آمریکا گزارشی را با امضای انتونی بلینکن وزیر خارجه به کنگرس ارسال کرده است که در آن تاکید شده تعلیق برخی از تحریم‌ها علیه بخش غیر نظامی برنامه هسته‌ای ایران به هدف تسهیل روند مذاکرات ویانا اتخاذ شده است. این معافیت‌ها به شرکت‌های روسی، چینی و اروپایی اجازه می‌دهد برای همکاری با پروژه‌های غیر نظامی ایران فعالیت کنند. در پی انتشار خبر تمدید معافیت‌ها و در واکنش به برخی منتقدان که این معافیت‌ها را لغو تحریم‌ها توصیف کرده بودند، نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در توییت تأکید کرد که تا تهران و تعهدات هسته‌ای خود در چارچوب توافق مذاکرات هسته‌ای برنگردد، تحریم‌های ایران را لغو نکرده و نخواهیم کرد. تا کنون 8 دوره از گفتگوهای غیر مستقیم آمریکا و ایران به هدف بازگشت متقابل به توافق مذاکرات هسته‌ای و اثرگیری پایبندی ایران به تعهدات خود با حضور دیگر شرکای مذاکرات هسته‌ای در ویانا صورت گرفته است.
در ادامه اخبار، مدغسکر خود را برای مقابله با طوفان موسم به بادسرای آماده می کند که قرار است روز شنبه بخش های شرقی این جزیره اوکیانوس هند را هدف قرار دهد. گفته می شود که این طوفان همراه با بادهای قوی و بارانهای سیلاسا خطر بسیار جدی برای میلیون ها نفر به شمار می رود. سازمان هواشناسی فرانسه درباره بادهای با سرعت 260 کیلومتر در ساعت و همواج به ارتفاع 15 متر هشدار داد. با گفته این سازمان، بادسرای احتمالاً بعد از ظهر شنبه به عنوان یک طوفان گرمسیری شدید و خشکی خواهد رسید و با باران سیلاسا یک تهدید بسیار جدی برای منطقه خواهد بود. سازمان ملل متحد اعلام کرد که آمادگی خود را با اداره های امدادی افزایش می دهد. در اواخر ماه جنوری 131 هزار نفر در سراسر مدغسکر تحت تأثیر طوفان آنا قرار گرفتند که حداقل 58 کشته بر جا گذاشت. این طوفان همچنین مالاوی، موزمبیق و زیمبابوه را هدف قرار داد و ده ها قربانی بر جا گذاشت. و ترس یوهاگ از نروژ اولین مدال طلای المپیک زمستانی امسال را در مسابقه اسکی اتلان زنان روز شنبه به دست آورد. ناتالیا ناپورای روسی و تریزا استادلوبره اتریشی در این مسابقه مدال‌های نقره و برانز را به دست آوردند. در جایگاه 43 دنگر یلا مویجیانگ اسکیباز 20 ساله از سنکیانگ چین قرار داشت که به عنوان یکی از دو عامل مشعل المپیک در پایان مراسم گشایش این بازی ها بود. انتخاب این زن اسکیباز از اقلیت اویغور در حال صورت گرفت که حکومت چین از سوی بسیاری از سازمان‌های مدافع حقوق بشر و بسیاری از کشورهای غربی به بدرفتاری با اویغورها و اعضای دیگر گروه‌های اقلیت مسلمان متهم می‌شود، اتهامی که چین آن را رد کرده است. کمیته بین‌المللی المپیک روز شنبه تأکید کرد که قومیت یلی موجیانگ هیچ ارتباطی با انتخاب او ندارد. تا حال نروژ با 2 مدال طلا، سلوانیا با 1 طلا و 1 برنز، هلند با 1 مدال طلا و سویدن با 1 طلا در صدر مسابقات قرار دارند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه کنین و گزارشهایی که در این برنامه بر شما برگزیدیم. حکومت طالبان به اظهارات یکی از مقامهای دفتر سازمان ملل متحد در خصوص تبادله 130 میلیون دلار به افغانی واکنش نشان داده و او را نادرست خواندند. رئیس برنامه انکشافی ملل متحد در افغانستان روز پنجشنبه گفته بود که بانک مرکزی افغانستان تا کنون نتانسته این مقدار دلار را به افغانی تبدیل کنه. جزئیات بیشتر در این گزارش میشنوین.
به دنبال اظهارات عبدالله الدرداری رئیس برنامه توسعه ملل متحد در افغانستان مبنی بر عدم توانایی بانک مرکزی افغانستان در تبادله دلار به افغانی، حکومت طالبان این اظهارات را به دور از حقیقت خواند. حکومت طالبان گفته است که تا هنوز از آدرس سازمان ملل متحد یا کدام نهاد دیگر پول دلار به بانک مرکزی دادن نشده است، ورنه بانک مرکزی بدون تردید توان تبادله پول دلار را به افغانی دارد. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان به صدای آمریکا گفت که بانک مرکزی افغانستان از پس تبادله دلار به افغانی به صورت کامل برمی آید.
رفورها و گزارش هایی که در بخش ناتوانی بانک مرکزی افغانستان پخش می شود درست نیست. بانک مرکزی افغانستان توانایی از این را دارد که به بنای کافی دلار را جذب نماید و اینکه گویا توانایی بانک مرکزی افغانستان کم است درست نمی باشد، ولی از سوی هیچ بانک بانک مرکزی افغانستان دلار تحویل داده نشده است.
بانک مرکزی افغانستان نیز سخنان الدرداری را غیر مسئولانه خواند و آن را رد کرد. صابر مومن سخنگوی بانک مرکزی افغانستان با فرستادن پیام به رسانه‌ها گفت که تاکنون پول را که رئیس برنامه انکشافی ملل متحد در افغانستان یادآوری کرده هنوز به این بانک رجعت دادن نشده است. آقای مومن افزود که بانک مرکزی افغانستان برای ایجاد تسهیلات و بعد دسترس قرار دادن کمک‌های بشری با سازمان ملل متحد اجماع دارد.
افغانستان بانک به شکل روزمره با بانک های تجارتی افغانستان در تماس بوده و با استفاده از سیستم های بانکی اثار وارده ایشان را به افغانی مبادله می کنند و نیز برای تطبیق بهتر سیاست های پولی خیش آمادگی لیلام ارز یا اکشن را دارد. دو، سیستم تصفیه و تسویه بین البانکی افغانستان عملا فعال و انتقال پول به 34 ولایت کشور به وجه احسن صورت گرفته و هیچ نوع مشکل در این راسته وجود ندارد. به همین منوال آماده است تا کمک های بشردوستانه را نیز به 34 ولایت کشور انتقال دهد.
خبرگزاری رویترز اواخر هفته گذشته به نقل از رئیس برنامه انکشافی ملل متحد گزارش داد که این سازمان حدود 135 میلیون دلار را برای رسیدگی به بحران بشری به افغانستان انتقال داده، ولی به دلیل محدودیت های استفاده از پول خارجی نمیتواند آن را مصرف کند. با این حال بانک مرکزی افغانستان نیز در اعلامیه گفته است که اعتراض رسمیش را به دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان مبنی بر ابراز نظر نادرست و شخصی آقای الدرداری تسلیم می کند و خواهان رسیدگی به این مسئله است. عیسی رضایی استاد اقتصاد به صدای آمریکا گفت که اظهارات آقای الدرداری نزدیک به واقعیت است، چون حکومت طالبان هم اکنون ذخایر پولی ندارد.
نه ذخایر اسعار در اختیار داره و نه ذخایری که پول ملی افغانی باشه. همه را از طریق سیستم بانکی در چند ماه در بازار عرضه کرده، در سیستم اقتصادی عرضه کرده، فعلا چیز در اختیار ندارم. کاملا این ادعا و اظهارات درست است. توانایی تبدیل دلار آمریکایی به پول افغانی فعلا در شرایط حاضر امکان پذیر نیست.
با این همه رئیس برنامه انکشافی ملل متحد در افغانستان گفته است که در نبود پول افغانی این سازمان نمیتواند برنامه های کمک رسانی خود را در افغانستان اجرایی کند. همچنان ادارات ملل متحد بارها وضعیت بشری در افغانستان را وخیم خوانده و گفتند که بیش از 23 میلیون نفر با گرسنگی مواجهند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
یان اگلند، منشی عمومی کمیته پناهجویان ناروی، گفته که اتحادیه اروپا در برابر طالبان سیاست نرم نداره، بلکه تلاش کرده تا با حضور دیپلماتیک رساندن کمک‌های بشری را به مردم افغانستان سریع‌تر بسازه. آقای اگلند گفته که در حال حاضر در 14 ولایت حدود 1400 کارمند بنیاد، هم زنان و مردان، فعالیت‌های رساندن خدمات بشری را دوباره آغاز کردند. منشی عمومی کمیته پناهجویان ناروی در مصاحبه با ژیلان نوری گفته که مهمترین نگرانی اونا رسیدگی به بحران بشری فعلی در افغانستان است. توجه کنین به این گفته شنود.
وزیر خارجه طالبا به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که اتحادیه اروپا در کابل نمایندگی دیپلماسی دارد. به نظر شما سفر اخیر طالبا به اروپا به این معنی است که سیاست های اتحادیه اروپا در برخورد با طالبان نرم تر است؟
I think that completely wrong.
به نظرم این برداشت کاملا نادرست است. در حال حاضر آنچه که حائز اهمیت است رساندن کمک‌های بشری برای مردم ملکی افغانستان است. من برای کمک به زنان، اطفال و خانواده‌ها در افغانستان کار می‌کنم. ما در ماه آگوست از افغانستان سریعا خارج نشدیم. ما هم‌اکنون با 1400 کارمند در سراسر افغانستان فعالیت‌های خود را به پیش می‌بریم. ما با طالبان در 14 ولایتی که فعالیت داریم مذاکره کردیم و ما کارهای خیریه کمیته پناهجویان نروژ را در همه ولایت‌ها با کارمندان مرد و زن دوباره آغاز کردیم. اکنون ما به صدها هزار نفر در داخل کشور کمک می‌کنیم و نیاز به حضور دیپلماتیک در کابل داریم و ما نیاز داریم که آنها به ما در این پروسه کمک کنند.
در نشست اسلو زنان افغان تلاش کردند که صدایشان به گوش جهانیان برسد و خواهان آزادی زنان معترض شدند، اما دو نفر دیگر از زنان در ظرف 24 ساعت بازداشت شدند. بلکه پوهنتون‌های مناطق گرمسیر طالبان بازگشایی کردند. نظر شما در مورد رفتار طالبان با زنان افغان چیست؟
فکر میکنم مشکلات بیشمار در هر گوشه افغانستان وجود دارد که شامل حفاظت از حقوق بشر، مراقبت از اقلیت‌های قومی، فرهنگی و مذهبی میشود. اما مهمترین نگرانی ما از وضعیت نه 23 نفر بلکه 23 میلیون نفر است. اقتصاد افغانستان بعد از خروج ناتو کاملا سقوط کرد و ما حتی پول امداد را از طریق بانک ها ارسال کرده نمیتوانیم. بنابراین حال ما بیشتر به دلیل تحریمات عقب ماندیم و نه به دلیل مقامات محلی طالبان. مثال دیگر واقعیت ما این است که مسئله مذاکرات برای آموزش دختران در مکاتب متوسط و لیسه مطرح است، یا اینکه این شاگردان در وضعیت بد بحران بشری هلاک شوند و ما در عوض برای برگشتانها به پوهنتونها مذاکرات انجام دهیم.
شما با طالبان در نشست اسلو به طور مستقیم صحبت کردین. شما تعهدات طالبان را بر تشکیل یک حکومت همه‌شمول چطور ارزیابی میکنید؟ هرگاه آنها بپذیرن و تعزیرات بر آنها رفع گردد، زندگی مردم بهتر میشود؟
اینها همه مسائل هستند که در ملاقات اسلو مطرح شدند و ما بیشتر روی مسئله مساوات جنسیتی تاکید کردیم و روی تعهداتی که طالبان وعده کرده بودند بیشتر تمرکز شد که شامل حق تحصیل دختران، تشکیل حکومت همشمول بود و ما به سایر مسائل وضعیت اقلیت‌ها به شمول هزاره‌ها و سایر اقلیت‌ها نیز غور کردیم. تمام این مسائل با طالبان در میان گذاشته شده است و آنها مایل هستند تا به درخواست‌های ما پاسخ دهند، به خاطر که ما از آنها این انتظار را داریم. آرزوی ما این خواهد بود که بتوانیم به کارهای نیمه تمام و خصوص در سطح محلی رسیدگی کنیم. باید داشته باشیم که این قماندانهایی که تا ماه آگوست در میدان جنگ بودند، اکنون آنها والی و شاروالهای شهرهای افغانستان هستند. رسیدن به توقعات و درخواستهای ما واقعا نیاز به زمان دارد. اما در حال حاضر ما روی این مسئله کار میکنیم که از مرگ بیشتر مردم در افغانستان جلوگیری کنیم. به نظرم کسانی که در خارج در آرامش و راحتی زندگی میکنند باید بدانند که اکنون زمان آن رسیده که برای نجات جان مردم در افغانستان سهم بگیرند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شبکه تلویزیونی اسکای نیوز بریتانیا گزارش داده که در یک منطقه محروم شمال غربی افغانستان، والدین به دلیل فقر به فروختن دختران خردسال خود روی آوردند. این در حالی است که با روی کار آمدن حکومت طالبان، وضعیت اقتصادی در افغانستان رو به وخامت گراییده. خبرگزاری اسوشیتد پرس در این مورد گزارش داره که برگردان او را از سحر عظیمی میشنویم.
شبکه تلویزیونی اسکای نیوز گزارش داده است که در ولسوالی قادس ولایت بادغیس که اخیراً شاهد یک زلزله نیز بود، دختران خردسالی که بعضیشان حتی 7 ماه عمر دارند به فروش میرسند تا خانواده هایی که از فقر شدید رنج میبرند بتوانند وسایل ضروری را بخرند. به عبدالغنی وعده 1500 دلار آمریکایی برای دختر 5 سالش هاجره داده شده بود، اما هرگز این مبلغ را دریافت نکرد زیرا پای هاجره در یکی از زمین لرزه ها شکست. عبدالغنی میگوید اکت
از اوگاشیدن به جلو بودند و از خاطر گشنگی خود ای همین تاجیدالو هم شایی ندارم هم میتیر میگه اگر روپه تخمیناً قرضدار شدم از این خاطر.
به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در ماه آگوست سبب شد سرازیر شدن میلیاردها دلار کمک بین المللی به این کشور متوقف شود. صالحه خواهر هاجره که 9 سال دارد میگوید
از گشنگی
افغانستان که از جمله کشورهای فقیر است و از سالها به این سو از جنگ، خشکسالی و سرازیر شدن سیل رنج برده است، حالا بیشتر در یک فاجعه دیگر فرو می رود. گلشاه، مادر دختر فروخته شده، گفت:
کوهندر میگم براش که ما خیلی گل سرگردانی، لالبونی، گشنگی، لرکی داریم. پنششت اگر گلاده دیگه هم تو
در قادس یکی از فرماندهان طالبان گفت که او میخواهد جامعه جهانی برای کمک با آنها به کشور بازگردد و قول داد که با هیچ مشکل امنیتی مواجه نخواهند شد. این قمندان گفت:
تر څو پر دې کوم چې د دوه وخت چې افغانستان د امارت اسلامي ولست بدلې دي، په هیڅ ځای کې هیڅ ستونزه او مشکل به و هیڅ چاته نه وکړي ان شاء الله.
در اوایل ماه جاری سازمان ملل متحد بزرگترین درخواست خود را برای دریافت بیش از 5 میلیارد دلار برای کمک به افغانستان ویران شده مطرح کرد. تخمین زده می شود که تقریبا 90% از جمعیت 38 میلیونی افغانستان به کمک ها وابسته باشند و ملل متحد می گوید نزدیک به 3 میلیون نفر در به دلیل خشکسالی، جنگ و قحطی از خانه خود بیجا شدند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ساکنان روستای برقه در کرانه غربی باختری رود اردن که از طرف حکومت اسرائیل به عنوان منطقه فلسطینی تعیین شده، از برخورد خشن شرکنشینان یهودی شکایت دارند و میگن که نمیتونند به خانه های خود به آرامی زندگی کنند. مشکلات باشندگان فلسطینی در این منطقه کرانه باختری زمان افزایش یافته که ماه گذشته یک شاگرد یهودی از طرف یک مرد مسلح فلسطینی کشته شد. شرح بیشتر گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس از داوود صدیقی مشنوین.
غالب حاجه در روستای برقه در کرانه باختری زاده و بزرگ شده است. او که یک شرکت ساختمانی را در اسرائیل اداره می کند، در حال تکمیل کردن ساختن خانه خود است که آرزو داشت او و همسرش با آرامی در آن زندگی کنند. یک روز پس از کشته شدن یک دانشجوی یهودی توسط یک مرد مسلح فلسطینی، ماه گذشته در نزدیکی پوسته امنیتی گروه از یهودی هایی که تازه این منطقه را تصرف کردند با سنگ به خانه حاجه حمله کردند و کلکین های تازه نصب شده و برخی از کاشی های خانه او را شکستند و برخی دیگر سنگ های قبرها در قبرستان روستا را تخریب کردند.
انا كنت قاعد على البلكونه بطلع.
من مثل دوز در خانه خود پنهان می شوم. این بار نخست نیست که آنها اینجا می آیند. قبل از ترک کردن خانه باید به بیرون نگاه کنید که آیا شهرک نشینان یهودی اینجا هستند یا خیر. آنان جاده ها را می بندند و به خانه ها سنگ پرتاب می کنند.
اسرائیل در سال 2005 این شهرک را به عنوان بخشی از نوار غزه اعلام کرد و این قانون شهروندان اسرائیل را از ورود به این منطقه منع می کند. اما شهرک نشینان یهودی بارها به این منطقه بازگشته و خیمه های خود را بر روی تهداب خانه هایی که حالا به علفزار تبدیل شده برپا کرده اند. یایر گولان، جنرال بازنشسته اردوی اسرائیل، یگانه منتقد شهرک نشینان یهودی است که در گذشته خود از مناطق تصرف شده توسط یهودان محافظت می کرد. آقای گولان به عنوان یک صدای منتقد نادر در جامعه ظهور کرده است که اشغال مناطق فلسطینی ها تا حد زیاد یک واقعیت پذیرفته شده است.
عناصری وجود دارند که نمیتوانیم آنها را به جز عناصر ملیگرای افراطی چیزی دیگر توصیف کنم. آنان در عملیات های شرکت میکنند که ما به عنوان قوم یهود در طول تاریخ از آن رنج برده ایم. آنها مردم بیگناه را قتل عام میکنند. شرم آور است.
اما به نظر می رسد که شهرک نشینان یهودی از این انتقادها بی‌خبرند. آنها از پوسته های امنیتی که برای وسایط نقلیه فلسطینی بسته است عبور می کنند و به خیمه ها و بالای تپه می روند و آنجا ده ها شهرک نشین در یک مدرسه مذهبی موقت آموزش می بینند.
خدا را شکر ما فرصت زندگی در اینجا را داریم و تورات مطالعه می کنیم و به یاری خدا به این کار ادامه خواهیم داد. مردم اسرائیل باید به به مدارس دینی بروند و تورات را در اینجا و هر مکان دیگری در سرزمین اسرائیل مطالعه کنند.
فلسطینی‌ها شهرک‌سازی را مانع اصلی راه حل دو کشوری برای این مناقشه 100 ساله می‌دانند و بیشتر کشورها آن را نقض قوانین بین‌المللی می‌خوانند. اما در اسرائیل که به طور فزاینده جنگ طلب می‌شود، شهرک نشینان از حمایت گسترده برخوردار هستند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
قصر سفید نشست روز جمعه بین شی جین پینگ رئیس جمهور چین و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را که در او هر دو رهبر از اتحاد استراتژیک به هدف مقابله با ایالات متحده پرده برداری کردند رد کرده. پاتسی ویدکاسوا را از قصر سفید در امارت گزارش فرستاده که برگردان او را از عبدالواجد عادل مشنوین.
بازی های المپیک زمستانی بیجینگ چند ساعت قبل از آغاز مراسم افتتاح در روز جمعه با یک انفجار جیوپولیتیک آغاز شد. شی جین پینگ رئیس جمهور چین و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای پرده برداری از یک اتحاد استراتژیک که در ویدیو نشان داده شده است ملاقات کردند. شی جین پینگ رئیس جمهور چین در این جریان گفت:
چین و روسیه به آرمان‌های اصلی خود پابند هستند و همواره پیشرفت ثابت را در روابط دو جانبهشان حفظ کردند.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در پاسخ گفت:
روابط دو کشور ما واقعاً به تدریج و با روحیه دوستی و مشارکت استراتژیک در حال توسعه است.
این اقدام برای متوازن کردن آنچه که آنها به عنوان نفوذ بدفرجام جهانی امریکا به تصویر می کشند طراحی شده است. جن ساکی سخنگوی قصر سفید این دیدار را کم اهمیت جلوه داد.
آنچه ما بر آن کنترل داریم روابط خودمان و حفاظت از ارزش‌های خودمان است و همچنین ما به دنبال راه‌هایی برای همکاری با کشورهایی هستیم که حتی در آنجا اختلاف نظر داریم.
چین به درخواست روسیه برای توقف گسترش ناتو همصدا شد. نقطه نزاع مسکو با غرب که ادعا می کند باعث شد روسیه به جمع‌آوری نیرو در مرز خود با اوکراین پرداخت. در همین حال مسکو حمایت خود را از موضع بیجینگ مبنی بر این که تایوان بخش جدایی ناپذیر از خاک چین است ابراز کرد. تلگران می گویند که اتحاد پوتین و شی برای مقابله با این روایت واشنگتن که مسکو و بیجینگ در برابر اوکراین و تایوان با شدت عمل می کنند و این ایالات متحده است که در حوزه نفوذ آنها مداخله می کند طراحی شده است. ستیسی گودارد از کالج ویلزلی می گوید:
آنها از بسیاری جهات خود را در مقابل ایالات متحده تجدید نظر طلب و متجاوز نشان می دهند. بنابراین در واقع نسبتاً این قابل توجه است. در گذشته لحظات وجود داشته است که چین به طور خاص تمایلی به این نداشت که به نظر می رسید مستقیماً در هماهنگی با روسیه عمل کند. اما حالا این واقعاً گامی برای واضح ساختن این است که آنها با هم یک جا عمل می کنند.
مسکو و بیجینگ نیز صدای مخالفت خود را با اتحاد آوکاس بین استرالیا، بریتانیا و ایالات متحده بلند کرده و گفتند که این اتحاد خطر مسابقه تسلیحاتی در منطقه را افزایش می دهد. در همین حال روسیه تمرین‌های نظامی را با بلاروس انجام داده است به عنوان بخشی از آنچه تلگران می گویند تلاش برای ارعاب اوکراین از طریق محاصره این کشور است که ترس‌های بیشتری را از تهاجم تشدید می کند. برای نشان دادن حمایت از متحدان ناتو، بایدن 2000 عسکر مستقر در ایالات متحده را به پولند و آلمان و 1000 عسکر را از آلمان به رومانیا منتقل می کند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیزی بود داشته‌های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.